ساعت 12 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. پزشکیان برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد. سیسیل کوهلر شهروند فرانسوی زندانی در ایران با خانواده‌اش تماس گرفت. و ژینا مدرس گرجی روزنامه‌نگار و فعال مدنی آزاد شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد. او قرار است روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیش از ترک تهران گفت اگر انسان باشیم و دنبال حق و عدالت، دعوایی بین کشورها وجود ندارد.
اگر دنبال راستی و درستی باشیم دعوایی وجود نداره. فقط ممکنه در این روند نمیتونیم همدیگر رو بفهمیم. باید بشینیم همدیگر رو با در کنار هم بودن و گفتگو کردن بفهمیم. ولی کسی که میخواد زور بگه، قلدری بکنه، شیطنت بکنه و تخریب بکنه، طبیعتاً با اون نمیشه حرف زد.
در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات نوشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان اروپایی خود برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای تهران دیدار خواهد کرد. در همین ارتباط عباس عراقچی روز دوشنبه گفت دیدار با طرف‌های اروپایی پیشنهاد شده که موقعیت مناسبی است برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ‌بک در حال انجام است.
یه همچین دیداری پیشنهاد شده. سه وزیر خارجه اروپایی به اضافه خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی که فکر می‌کنم موقعیت مناسبی هست برای آخرین رایزنی‌ها در خصوص تحولی که نسبت به اسنپ‌بک داره صورت میگیره. ما همچنان آمادگی داریم و من اینجا هستم که از این چند روز باقی مانده برای رایزنی های دیپلماتیک استفاده بکنیم که شاید یک راه حلی پیدا بشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عراقچی روز دوشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیویورک دیدار کرد. از سوی دیگر کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت زمان محدودی برای دستیابی به توافق بین ایران و قدرت‌های کلیدی اروپایی برای به تأخیر انداختن بازگشت تحریم‌ها علیه ایران باقی است. خانم کالاس در پاسخ به این سوال که احتمال دستیابی به توافق چقدر است گفت پیش‌بینی این موضوع دشوار است. کمیته حمایت از سیسیل کوهلر شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران اعلام کرد و پس از تقریباً 2 ماه بیخبری توانسته روز 13 سپتامبر با خانواده‌اش تماس بگیرد. کوهلر در این تماس کوتاه گفته طاقتش تمام شده و همچنان محل نگهداریش پنهان است. کمیته حمایت از سیسیل کوهلر میگوید این شهروند فرانسوی از شریک زندگیش جدا شده، تحت محرومیت و شکنجه روانی قرار دارد و حقوق اساسیش نقض می شود. ایران از سال 2022 سیسیل کوهلر و شریک زندگیش ژاک پاریس را در شرایطی که فرانسه آن را شبیه شکنجه می داند در بازداشت نگه داشته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفت زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعی ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. فرانسه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط شهروندان فرانسوی زندانی در ایران شده. سپاه پاسداران در سالهای اخیر 10 تبعی خارجی و 2 تابعیتی را اغلب به یک اتهام مشابه یعنی جاسوسی بازداشت کرده. گروه‌های حقوق بشری و کشورهای غربی ایران را به استفاده از بازداشت شدگان خارجی به عنوان ابزار چانه‌زنی متهم می‌کنند، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. ژینا مدرس گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، روز دوشنبه با پایان محکومیت 16 ماهه خود از زندان سنندج آزاد شد. خانم مدرس به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی محکوم و از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شده بود. این فعال حقوق زنان در سال 1402 بازداشت و تیر ماه همان سال با وثیقه آزاد شده بود و از آبان 1403 برای تحمل حبس به زندان منتقل شد. این فعال مدنی در سال 1401 نیز مدتی در بازداشت بود. اما دیروز روز دوشنبه فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، موناکو و مالت کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. رهبران و نمایندگان این کشورها در آستانه برگزاری دوره جدید مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در نشستی که به ابتکار فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد تصمیم خود را اعلام کردم. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم شهریار سیامی.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی خود با این جمله که باید راه را برای صلح هموار کرد، تصمیم دولتش برای به رسمیت شمردن فلسطین را اعلام کرد. او گفت ما دیگر نمیتوانیم صبر کنیم. وعده تشکیل یک کشور برای فلسطینیان تا به امروز محقق نشده است. زمان صلح فرا رسیده است. این وضعیت اضطراری است. پیش از فرانسه در موج تازه‌ای کشورهای غربی چون بریتانیا، کانادا، استرالیا، پرتغال و پیش از همه اینها اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت شمرده بودند. در نشستی که توسط فرانسه و عربستان سعودی برگزار شد، اما آمریکا، آلمان و ایتالیا حضور نیافتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مخالفت خود با به رسمیت شمردن کشور فلسطین را اعلام کرده بود. آقای مکرون در سخنرانی خود گفت هیچ چیز جنگ جاری در غزه را توجیه نمی کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم از تصمیم این کشورها برای به رسمیت شمردن فلسطین استقبال کرد و گفت دولت فلسطین یک حق است نه پاداش. اشاره او به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که بعد از به رسمیت شمردن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا گفته بود شما با این کار به تروریست ها پاداش می دهید. آقای گوترش همچنین تاکید کرد که اسرائیل نباید با الحاق کرانه باختری پاسخ دهد و افسود گسترش بیوقفه شهرک‌سازی‌ها باید متوقف شود. دبیر کل سازمان ملل با اشاره به جنگ غزه گفت هیچ چیز نمیتواند مجازات جمعی مردم فلسطین یا پاکسازی قومی را توجیه کند. محمود عباس رئیس تشکیلات فلسطینی که آمریکا برای حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک ویزا صادر نکرد و به صورت ویدیویی در این نشست حضور داشت گفت حماس باید خل سلاح شود و این گروه نقشی در آینده غزه ندارد. محمود عباس از آقای مکرون و کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شمردند قدردانی کرد و گفت این آغاز مسیری برگشت ناپذیر برای پایان دادن به فاجعه انسانی و اشغالگری اسرائیل است. در واکنش به تصمیم این کشورها برای به رسمیت شمردن فلسطین، دانی دانو سفیر اسرائیل در سازمان ملل به خبرنگاران گفت راه حل دو کشوری پس از حمله 7 اکتبر حماس عملاً به گفته او از روی میز برداشته شد و دیگر وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت در غرب رود اردن هرگز کشور فلسطین برپا نخواهد شد. او میگوید واکنش اصلی اسرائیل پس از دیدار با دونالد ترامپ اعلام خواهد شد. در این حال شماری از وزیران راستگرای دولت نتانیاهو در واکنش به این رویدادها خواستار الحاق کرانه باختری رود اردن که تحت نظارت تشکیلات خودگردان فلسطینی است به اسرائیل شدند.
بله، گزارش همکارم شهریار سیامی بود که شنیدید. اما صدیقه وسمقی اسلام پژوه و منتقد حکومت ایران با اشاره به بخشنامه اخیر درباره آزادی زندانیان محسن، خواستار آزادی فریبا کمال آبادی از مدیران پیشین جامعه بهایی ایران شد. خانم وسمقی میگوید خانم کمال آبادی در اجرای بخشنامه اخیر مورد تبعیض قرار گرفته. خانم کمال آبادی 63 ساله بیش از 13 سال از عمر خود را بدون ارتکاب جرم سیاسی یا امنیتی به گفته خانم وسمقی در زندان سپری کرده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.